18 موتر خواهد بود و توسط یک مامور گمرک همراهی می شود. شماره از تاجران افغان درباره صادرات مجدد اموالشان که در چمن و کویت متوقف ماندند دیدگاه‌های متناقضی دارند. زلمه عظیمی رئیس اتحادیه تاجران ننگرهار و تاجری که اموالش از ماه‌ها بدین سو در کویت متوقف مانده روز پنجشنبه 3 دل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم به نفع سکتور خصوصی افغانستان است.
زب فکر کوم دا زمونږ په نفع دی ځکه
من فکر میکنم که این به نفع ما است، چون در اینجا در کویته هم خطرات زیاده است. از طرف بلوچ ها وقت به وقت مظاهره می شود. مسئله دیگر این است که بالای تاجران کرایه کانتینر وارد می شود و پول روزمره راننده ها هم است. این هم روزانه 10,000 کلدار از یک موتر پول می گیرند. من این را به نفع سکتور خصوصی می بینم.
اما شماره دیگر از تاجران افغان میگویند که صادرات مجدد اموالشان از طریق بندر کراچی و بندر عباس هزینه گزافه در پی دارد. حاجی قدیر تاجر افغان روغن که اموالش در چمن متوقف مانده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنس های ما و چمن داریم، اونم روغن است. اینها تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم، اگه از چمن ما ببریم به کراچی، از کراچی ری اکسپورت کنیم به بندر عباس، در حدود یک 18,000 دلار یک کاندر مصارف میخوره. ارزش ازو 25,000 دلاره. تقریبا 70% جنس مصارف میخوره که سبب نگرانی ما هست و بوده.
اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان نیز میگوید که این تصمیم هرچند میتواند از زیانهای بیشتر جلوگیری کند، اما هزینه های سنگین اضافی فشار مضاعف بر تاجران وارد کرده و نیازمند رای حل فوری و هماهنگی میان دو طرف است. دکتر مخلص احمد مشاورین اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی مشکل اساسی است که بالای اموال کس برالاویزی که دمرچ آمدن، دتنشن آمدن، دریورا کس هم کس پول توقف میخواه وی بیشتر خساره و زیان بزرگ بر تاجره ماستن. ولی ناگزیر تجارا مجبور است که مال خود انتقال بتن. امید که هر چیز زودتر کس برای زی کس یک رای حل پیدا شد.
این در حالی است که پیش از این وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. پس از آن تصمیم شماره از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که صادرات مجدد اموالشان آنان را با زیانهای سنگین مالی روبرو ساخته است. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری‌ها میان دو کشور به تاریخ 10 اکتبر سال 2025 میلادی از سوی حکومت پاکستان بسته شدند. با این حال حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانه‌ای نخواهد بست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان جهانی غذا یا WFP از بحران سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده و گفته است که 4 میلیون کودک افغان با خطر سوی تغذیه روبرو هستند. این سازمان با نشر خبرنامه گفته که بنابر کمبود بودجه مجبور است از 4 کودک مبتلا به سوی تغذیه تنها 1 کودک را در افغانستان کمک رسانی کند. همکارم فرشته نگاه در این مورد با دکتر محمد عارف احساس متخصص داخلی اطفال صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که بیماری سوی تغذیه چگونه یک بیماری است؟
طفل مواد غذایی کافی نداشته باشه، طفل امو پروتئین کربوهیدرات و شحمیاتی که باید در غذا موجود باشه در اونجا وجود نداشته باشه در غذایش و نتونه که حداقل 3 وعده غذایی را تکمیل بکنه و اگر تکمیل هم بکنه به شکل درستش نباشه، امو کالوری، امو پروتئین، امو شحمیاتی که برای یک غذا آماده مثلا بر طفل آماده میشه او را نگیره، میره طفل به طرف سوی تغذیه.
وقتی که طفل به سوی تغذیه مبتلا میشه کدام نشانه ها را از خود نشان میده؟ کدام نشانه ها دو دیده میشه که باز خانواده متوجه از این مرض میشن؟
خب طفل به صورت آنی روز به روز وزن کم میکنه، لاغر میشه، دیگه راس طفل یا سر طفل روز به روز کلان شده میره، شکم طفل روز به روز کلان شده میره، دست پایش عضلاتش ضعف میشه و دیگه قبرغای طفل به اصطلاح اگر بویم بسیار زیاد بارز معلوم میشه و طفل هر روز بی اشتیا میشه، چیز را نمیخوره و اگر اشتیام داشته باشه جذب نمیداشته باشه بنان دیگه یایی که شکل دیگهش که به شکل کواشرکور است، ای خو به شکل مرسموس بود که طول وزن کم میکنه و چی میکنه و دیگه به شکل کواشرکور یا شکل پنیرگیش است که طفل در اطراف سفلی یا در قسمت پایای طفل، در وجه طفل، در قسمت های بازوهای طفل پنیرگی بسیار شدید پیدا میشه که تغییر رنگ در مویایشان پیدا میشه دیگه.
پس خانواده ها چی کنن؟ با در نظر داشت وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم در افغانستان که سه وعده غذایی ندارن، خانواده ها چی کنن برای جلوگیری از این که کودکایشان به سوی تغذیه مبتلا نشه؟ رای بدیل چی است؟ پیشگیریش چی گونه است؟
پیشگیریش با نگاه بسیار آسان است. با یک وعده غذایی خوب، مثلا با غذای بسیار ارزان میتونن یا طفل خود تغذیه کنن. مثلا روزانه یک دانه تخم یا یک دانه یا دو دانه تخم جوشانده بر طفل خود بتن، یا کچالو را با مشکل، و دیگه ما شما لوبیا نخود و اینمی حبوبات عدد سرس داریم، امره برنج مثلا به شکل شروع برنج برای طفلک ها جور میکنن برشان داده میشه که یک غذای مکلف خوب است. و شیر، شیر معمولا در قریجات بسیار با آسانی و ارزان پیدا میشه و این را به شکل درست پاستوریزه شده یا به شکل جوشانده خوب میتونن از جلوگیری کنن. و اگر کوچکترین مثلا تغییرات پیش طفل خود مشاهده میکنن، لاغری پیش رونده را میبینن، از این خاطر در نزدیکترین کلینیک سی مراجعه بکنن، طفلای خود اونجا قد وزن کنن، زودتر از مثلا در کلینیک ها فعلا برشان یک قسم پلان پینات هست که به نام آریوتیف میگن، از او استفاده بکنن و طریقه استفادهش از کلینیک ها یاد بگیرن که به چه شکل باید بر طفلای خود بتن. دیگه اینی راهای خوب است. دو دومش صد و حفظ صحه بسیار زیاد مهم است. حفظ صحه دستا، حفظ صحه غذایی که بسیار زیاد مهم است و ای طریق مراکز صحی برای تمام مردم که در اونجا هستن باید تبلیغ شد و چارتا مانده شد. اگرچه دیده شده میشه ایره که خود مردم مراجعه بکنن و یاد بگیرن.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حکومت سویدن اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها به شمول افغانها را سرعت میبخشد. وزیر امور مهاجرت سویدن گفته که برای این کار 70 میلیون کرون سویدنی به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اختصاص میدهند. این اعلام بستگان شماری از افغانهای بدون اسناد اقامت در سویدن و اعضای برخی انجمنهای افغانها در این کشور را نگران کرده. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر میشنویم.
به ادامه اخراج صدها هزار افغان از کشورهای همسایه افغانستان، این بار یک کشور اروپایی اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها از جمله افغانها را سرعت می بخشد. وزارت مهاجرت سویدن گفته که 70 میلیون کرون سویدنی را برای بازگرداندن شماره از مهاجران بدون اسناد اقامت در این کشور را به کشورهایشان اختصاص می دهد. وزارت عدلیه سویدن به نقل از یوهان فورسل، وزیر امور مهاجرت این کشور، روز چهارشنبه 18 فوریه در بیانیه گفته است که این بودجه که به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پرداخت می شود برای جلوگیری از مهاجرت های غیر منظم از افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس و لیبیا و نیز برای تسهیل بازگشت آنده از مهاجران مصرف خواهد شد که درخواست های پناهندگیشان در سویدن رد شده است. یوهان فورسل افزوده که در حال حاضر از هر سی پناهجو تنها یک تن معیارهای قانونی پناهندگی را تکمیل می کند. در این اعلامیه به نقل از آقای فورسل آمده است که این کمک ها برای آنده از مهاجران اختصاص یافته که اسناد تثبیت هویت ندارند تا در بازگشت به کشورهایشان با آنان همکاری شود. فراهم‌سازی سرپناه، مواد غذایی و کمک‌های صحی برای بازگشت کنندگان نیز شامل این برنامه است تا روند ادغام مجدد آنان تسهیل شود. همچنان این بودجه برای تسریع روند اخراج افرادی که در سویدن به اتهام جرایم محکوم شدند نیز به مصرف خواهد رسید. اعلام این تصمیم از سوی حکومت سویدن بستگان و شماره از افغانهای را که درخواستهای پناهندگیشان رد شده و نیز انجمنهای افغان در این کشور را نگران ساخته است. آنان میگویند با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، حکومت سویدن باید در مورد تصمیم مرتبط با افغانها تجدید نظر کند. یک شهروند افغان مقیم استاکن که به گفته خود شماره از بستگانش پس از سال 2021 به این کشور مهاجر شدند و درخواست‌های پناهندگیشان پذیرفته نشده، به رادیو آزادی گفته است که این اعلام باعث نگرانی شدید آنان شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه 19 فوریه گفت:
با توجه به شرایط افغانستان که ما میدانیم که حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه و اکثر کسایی که به این کشورها و یعنی کشورهای اروپایی پناه آوردن جانشان در خطر است و تهدید جدی علیهشان در افغانستان وجود داره، به خصوص آنهایی که بعد از سال 2021 به کشورهای اروپایی پناهنده شدند، اینها هر آن میتونه که جان آنها تهدید بشه، میتونه که با سرنوشت بسیار تلخ زندانی شدن، حبس شدن، شکنجه شدن در افغانستان مواجه بشن.
اختر محمد راسخ، عضو یکی از انجمنهای افغان در استاکولم، نیز میگوید که این اعلام نگرانی ها درباره سرنوشت سایر افغان ها را افزایش داده و تاکید میکند که اقدامات سختگیرانه در برابر افغان ها روز به روز بیشتر می شود.
سویدن از جمله کشورهای است که زندگی مهاجران در آن با دشواری های فراوان همراه است. از میان پناهجویان اگر در 100 نفر یکی قبول شود، اکثریت پاسخ منفی دریافت می کنند. با تصمیم های تازه قوانین مهاجرت و شرایط زندگی برای مهاجران بسیار محدودتر شده است.
به گفته او، هم اکنون هزاران افغان در سویدن در وضعیت نامعلوم به سر می برند، بی اسنادند و در معرض اخراج قرار دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که با فرا رسیدن ماه رمضان، شماری از دختران و زنان افغان میگوین که در خانه هایشان مربا، چتنی و آچار تهیه میکنن. آنان میگوین که این شیوه برایشان هزینه کمتر دارد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
در افطار ماه رمضان آچار و چتنی و در سحری نیز مربا از خوراکی‌های رایج است که در بسیاری از دسترخوان‌های مردم افغانستان جا دارد. شماری از دختران و زنان افغان می‌گویند که امسال نیز برای رمضان در خانه‌هایشان برخی مرباها، چتنی‌ها و آچارها را آماده کردند. آنان می‌گویند این شیوه برایشان هزینه کمتر دارد. نفیسه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم ترشی جور میکنیم و هم مربا جور میکنیم. به خاطر از این جور میکنیم که هم صحی میآید و هم ارزان بر ما تمام میشه. دیگه مربا را از سیب جور میکنیم که سیب دیروزا بسیار ارزان است و یکی هم از خلال نارنج و زردک، و ترشی را هم از شلغم زردک و گلپی، بانجان سیاه و چیزا جور میکنیم.
با گفته او، امسال در بازارهای کابل 1 کیلو آچار مخلوط سبزی ها و ترکاری های مختلف که در سرکه تهیه شده 50 افغانی و 1 کیلو مربای سیب 100 افغانی است. سکینه باشنده ننگرهار می گوید آنان هر سال در ماه رمضان آچار اوری و چتنی تهیه می کنند.
من در سرکه آچار نه چود اوری آچار چو پروژه کی او
ما آچار سرکه تهیه نمی کنیم، بلکه آچار اوری آماده می کنیم. همچنان چتنی گشنیز سبز می سازیم. گشنیز، مرچ سبز و سیر را از ماشین کشیده سپس آن را با ماست مخلوط می کنیم.
او مستوکی گردو.
دکتران می گویند این مواد خوراکی باید به اندازه مناسب مصرف شود. هنگام تهیه آن در استفاده از مواد احتیاط صورت گیرد و به ویژه کسانی که مشکلات معده یا بیماری شکر دارند نباید از آن استفاده کنند. دکتر نورالله چمتو، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی گفت:
اگر آچار در آب نمک تهیه شده باشد، ماموریت خاصی ندارد. سرکه سیب هم مفید است. همچنان مرباها اگر مقدار زیاد بوره معمولی در آن استفاده نشده باشد، بهتر است. برخی شکرهای مصنوعی هم ساخته شده که میتوان از آنها در مواد خوراکی استفاده کرد. این موضوع مربوط میشود به این که برخی افراد مشکلات معده دارند. زخم معده، تیزابیت، سوزش معده یا وزنشان زیاد است. یا هم به بیماری شکر مبتلا اند. این افراد باید در این بخش توجه داشته باشند و از این مواد زیاد استفاده نکنند.
هرچند شماری از مردم در خانه مربا چتنی و آچار تهیه می کنند، برخی دیگر از محصولات بازاری استفاده می کنند. شماری نیز به خاطر جلوگیری از برخی مشکلات صحی کمتر از آن می خورند یا هیچ نمی خورند. اما کسانی هم هستند که هر دو نوع را در دسترخوانهایشان می گذارند و محصول خانگی را با بازاری مقایسه می کنند که کدام یک خوشتم تر است.
مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید میسر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتناهیز بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها را وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق می کنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق‌العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلهذا در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنار اقتصاد های مختلط میگوید.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسائل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. لحاظ یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشد. اگر نباشد جامعه موجب آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرای خانهش میتن. یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون صورت دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از و اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و به سعودن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معایدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وایار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پایی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر را تحمل میکنند، یکی دیگر را تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی می باشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجاب از رو میکنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن و همکاری حکومت همینطور پلان های خود را پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستند و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که حوزه یک مملکت مطالعه شده. تقلید از سیستم های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنند تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعض کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیم‌ها تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک‌ها کار کرد، یعنی شرکت‌ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیم‌ها تغییر میکنه، امی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و مناطنا سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یخیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بتم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های ازر مزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست، به اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا مکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شود. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چکست، نفوس روستایی چکست. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه ما است، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و همی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خوده میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواه تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی عاید دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن. همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد، بدون از اینکه فکر کنن که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او رو ادا نمیکنم. همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیالم دمی هر چوکات برابر می آیم، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک موضوع بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پولی او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این عرضه پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا عرضه پول زیاد میشه و انفلاسیون میره. در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او عرضه پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همین توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنند. البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب امینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها میباشه تا یکی متمم دیگه باشند و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیزی گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطایل بانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در باز مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
ای کاش که من خطا نمی کردم، ای کاش که من خطا نمی کردم، دل را با تو آشنا نمی کردم، کاش اول آشنایی ما بود ما بود، کاش اول چون همه عشق هم چو گوهران بر دامن تو